در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهگام هستم. مرزبانی ایران از اخراج 20,000 اتباع غیرقانونی افغانستانی به کشورشان خبر داد. سعید عزیزی شهروند ایرانی سوئدی که بازداشت شده در ایران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. و برخی رسانه‌ها در ایران از تلاش عوامل بیمارستان گاندی برای خارج کردن دوربین‌های مداربسته خبر دادند. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی روز شنبه اعلام کرد طی 15 روز نخست بهمن جاری 20,000 نفر از اتباع غیرقانونی افغانستان دستگیر و به کشورشان بازگردانده شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مجید شجاع گزارش داده که این افراد در هنگ مرزی تایباد دستگیر و از طریق گذرگاه مرزی دوقارون به افغانستان بازگردانده شدند. پیشتر معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران گفته بود ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز معنایی ندارد و باید تمامی آنها به کشورهای مبدأ بازگردانده شوند. آذر ماه امسال رئیس سازمان ملی مهاجرت برآورد کرده بود که بین 500,000 تا 1,200,000 اتباع غیر مجاز افغانستان در ایرانند. رضا شفاخواه وکیل سعید عزیزی شهروند ایرانی سوئدی بازداشت شده در ایران از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای شفاخواه روز شنبه با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش دچار بیماری سرطان پروستات است و چندی پیش در زندان با سقوط از پله شرایط جسمانیش وخیم‌تر شده است. دولت سوئد اواخر دی ماه امسال اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران یک شهروند ایرانی سوئدی بالای 60 سال را غیرقانونی بازداشت کرده و خواستار آزادی سریع او شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی مشروع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد. این سازمان میگوید در جریان حمله مرگبار 2 سال پیش نیروهای کرملین به شهر ماریوپول در اوکراین، نیروهای روسیه با اطلاع و رهبری آقای پوتین دست به جنایات جنگی زدند. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
بمباران شدید و تخریب بخش‌های وسیع از شهر ماریوپول در اوکراین به دست نیروهای روسیه و در پی آن مقاومت اوکراینی‌ها در مقابل نیروهای متجاوز یکی از نقاط عطف جنگی شد که 2 سال بعد از سقوط ماریوپول همچنان موضوع تحقیقات و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی است و حالا سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی مشروع خواستار افتتاح پرونده‌ای علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل ارتکاب به جنایات جنگی شده است. بر اساس برآوردهای بین‌المللی حدود 8,000 تن در جریان نبرد نیروهای روسیه و اوکراین در ماریوپول کشته شدند. البته آمار اعلام شده از سوی اوکراینی‌ها از این هم بالاتر است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در فروردین 1401 اعلام کرد که در تهاجم نظامی روسیه به شهر بندری ماریوپول احتمالاً 10,000 نفر کشته شدند. در تصاویری که از شهر جنگ زده ماریوپول منتشر شد، شماری از جنگ زدگان برای توصیف آنچه از خانه و کاشانه و شهرشان باقی ماند، یک واژه را تکرار می کردند. جهنم.
Not home, not room. It is, maybe it is hell.
حالا سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به آمار بالای تلفات تأکید کرده که نیروهای روسیه بیشمار ساختمان و منزل مسکونی را عمدن ویران کردند. قتل، شکنجه، جلوگیری از کمک رسانی های انسان دوستانه و کودک ربایی چند نمونه از اتهام هایی است که دیدبان حقوق بشر علیه نیروهای روسیه و مقام های کرملین مطرح کرده است. در همین راستا شورای شهر ماریوپول هم پیشتر نیروهای روسیه را متهم کرده بود که برای پاک کردن آثار کشتار شهروندان در ماریوپول شماری از اجساد بر جای مانده را با استفاده از کوره های متحرک به خاکستر تبدیل کردند، اتهامی که کرملین آن را رد کرده است. در گزارش جدید سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین آمده است که حملات روس‌ها و همدستان داخلیشان سپس با کارزار گسترده روسی‌سازی از سوی حکومت ولادیمیر پوتین همراه بود، کارزاری که هدف از آن پاک کردن هر گونه نشانه از زبان و فرهنگ اوکراینی توصیف شده است. درخواست باز شدن پرونده جدید علیه رئیس جمهور روسیه به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در حالی مطرح می‌شود که پیشتر دیوان کیفری بین‌المللی هم برای آقای پوتین به اتهام مشارکت در ربودن کودکان اوکراینی قرار بازداشت صادر کرده بود. آیدا ساویر، مدیر امور مربوط به بحران‌ها و درگیری‌ها در دیدبان حقوق بشر، اعلام کرده است که از دید ناظران این سازمان زنجیره‌ای از مقام‌های ارشد روسیه تا شخص ولادیمیر پوتین از فجایع ماریوپول با خبر بودند. خانم ساویر رئیس جمهور روسیه را متهم کرده که در برنامه‌ریزی و هماهنگی این مجموعه عملیات مرگبار نقش مستقیم داشته است. مسکو اعلام کرده که قصد دارد تا سال 2025 میلادی عملیات بازسازی ماریوپول را به پایان برساند و تا سال 2035 میلادی هم طرح‌های جدیدی را در این شهر اجرا خواهد کرد. عملیاتی که به گفته مقام‌های اوکراینی هدف اصلیش زدودن آثار اوکراین از تاریخچه ماریوپول است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اگر به واتساپ دسترسی دارید، شماره ما در واتساپ این هست 2420-725-9740. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بگذارید. رسانه‌های ایران از تلاش عوامل بیمارستان گاندی برای خارج کردن حافظه دوربین‌های مداربسته در شب حادثه آتش‌سوزی خبر دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از منابعی که نام آنها ذکر نشده نوشت که شب آتش‌سوزی عده‌ای از عوامل بیمارستان گاندی با دستور مستقیم یکی از مسئولان بیمارستان قصد خارج کردن حافظه دوربین‌های مداربسته را داشتند. بنابراین گزارش، این افراد در پارکینگ شناسایی و دستگیر شدند و اقلامی که به همراه داشتند توقیف شده است. بیمارستان گاندی 5 بهمن 1402 دچار حریق شد. علت این آتش سوزی اعلام نشد، اما به گفته دادستان تهران برای آن پرونده قضایی تشکیل شد. و امیرسالار داوودی، وکیل زندانی در ایران، از 3 مقام کنونی و سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جرائم و تخلفات انتظامی در پرونده اش شکایت کرد. محمد نصیری پور، معاون کنونی دادستان امور امنیتی، علی قناعتکار، سرپرست فعلی دادسرای امنیت، و حسین امین ناصری، سرپرست سابق دادسرای امنیت، مورد شکایت امیر سالار داوودی قرار گرفتند. طناز کلاهچیان، وکیل و همسر آقای داوودی، با اعلام این خبر گفته که در صورت مجرم شناخته شدن این افراد، به موجب قانون آنها مجازات کیفری شده و از خدمت منفک می شوند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
روز 21 بهمن آغاز سال نو چینی است. به باور چینی‌ها هر 12 سال یک چرخه طی می‌شود و یک چرخه جدید آغاز می‌شود. امسال در تقویم چینی اژدها بر تخت 2024 نشسته و خرگوش تا 12 سال آینده باز نخواهد گشت. پروانه وحید منش نگاهی داشته به سنت‌ها و باورهای مردم شرق آسیا درباره سال نو چینی. گزارش پروانه وحید منش رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
آغاز سال نوی چینی، سال اژدها که 10 فوریه 21 بهمن ماه آغاز شد. تاریخ سال نوی چینی که مبتنی بر تقویم قمری است، هر سال در بازه زمانی 21 ژانویه تا 21 فوریه تغییر می کند. سال نو چینی که در کشورهای بسیاری در شرق آسیا چون ویتنام و کره نیز جشن گرفته می شود، با سنت‌های بسیاری آمیخته است. در آماده سازی برای سال نو، چینی‌ها خانه‌ها را به طور کامل تمیز می‌کنند تا بنابر باورهایشان بدشانسی سال قبل را از بین ببرند. همچنین توصیه می‌شود که قبل از سال جدید بدهی‌های خود را پرداخت کنند تا سال نو بدون گرفتاری آغاز شود. صبح روز سال نو مردم به قبرستان اجدادشان می روند و مقبره آنها را جارو می کنند. سپس به خانه باز می گردند. فانوس ها و بنرهای قرمز را از در و پنجره خانه آویزان می کنند. آنها بر این باورند که بدون این بنرها که بران اصطلاحات و عبارات فرح بخش و فرخنده نوشته شده است، سال نو نمی شود. غروب روز اول نوبت به شام بزرگ خانواده می رسد. اعتقاد بر این است که این ضیافت مهمترین شام سال چینی هاست. خانواده های بزرگ از چندین نسل دور هم جمع می شوند و از غذاهای خوشمزه و فراوان چینی لذت می برند. در چین غذاهایی که در شام ها سرو می شود از شمال تا جنوب متفاوت است. غذاهای چینی در شمال معمولاً کوفته و رشته فرنگی دارند و وعده های غذایی در قسمت های جنوبی به شدت به کیک برنجی وابسته است. پاکت های قرمز حاوی پول که در زبان ماندرین هنگ باو نامیده می شود به عنوان نمادی از شانس به کودکان، اعضای خانواده، دوستان و کارمندان داده می شود. در فرهنگ چینی رنگ قرمز نشانی از شادی و انرژی و خوششانسی است. طبق سنن چینی روز سال نو باید لباس نو پوشید. پوشیدن رنگ سیاه و سفید ممنوع است و شگون ندارد و قرمز سرشار از فال نیک است. به طور سنتی آتش بازی به مناسبت سال جدید و دفع هیوله ها برپا می شود. طبق افسانه ها منشأ این عمل به داستانی در مورد هیولایی به نام نیان برمی گردد که گمان می رود به برخی از روستاها آسیب زیادی وارد می کرده است. در پاسخ گفته می شود که روستاییان برای ترساندن هیولا دست به انفجار زدند و از آن زمان این انفجارها بخشی از سنت چینی ها در سال نو شده است. اما امسال طبق تقویم چینی سال اژدهاست. تقویم زودیاک چینی یک چرخی 12 ساله است که از 12 حیوان مختلف شکل گرفته. موش و گاو و ببر، خرگوش و اژدها و مار، اسب و بز و میمون، خروس و سگ و خوک. اژدها در فرهنگ چینی نشان رهبری و درایت است. بسیاری در چین با رسیدن تقویم به سال اژدها تصمیم می‌گیرند که بچه دار شوند، زیرا باور دارند که از بچه های متولد سال اژدها رهبران آینده جهان قد علم می کنند. چینی ها همچنین بر این باورند که سال 2024 سال تغییر و تحول است. آنها می گویند که اژدها اتفاقات واقعا مثبت زیادی با خود دارد، زیرا به باور چینی ها برترین حیوان تقویم اژدهاست. اما این چیزی نیست که در خانه بنشینید، بافتنی خود را ببافید و سریال تماشا کنید. باید از جای خود بلند شوید و دنبال ساختن و تغییر باشید. و بدانید چینی ها می گویند هر فرصتی برای این اتفاق در سال اژدها وجود دارد.